بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرمایش مرحوم آقای خویی بود رضوان الله تعالی علیه در مشهوره تاریخ. ایشان در قسم چهارم می‌فرمایند که اگر اثر لعدم احدهما فی زمان الاخر باشه به نحو مفاد لیسه تامه، خب اینجا ترتب اثر بر عدم هست و مفاد لیسه تامه هم هست که تعبیر میکنیم ازش به عدم محمولی. اینجا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نظرشون این است که استصحاب فی نفسه جاری میشه، لکن چون اثر مترتب بر هر دو حادث هست استصحاب عدم در کل حادث معارضه پیدا می کند با استصحاب عدم در حادث آخر و اینجا تسقط بالمعارضه، پس قابلیت جریان استصحاب وجود داره اما در مقام مانع با معارضه ساقط میشه. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در بیانی که از ایشون قبلا نقل کردیم نظر مبارکشون این است که در اینجا اصلا استصحاب فی نفسه قابلیت جریان نداره، با قطع نظر از معارضه، معارضه ای هم نباشه استصحاب جاری نیست. خب طبعا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که ثمره عملیه بین این دوتا مبنا نیست، چون به هر حال استصحاب بر هر دو مبنا بر هر دو مسلک جاری یعنی نه اینکه جاری نمیشه، اثری نداره، چون به نظر مرحوم شیخ اگر استصحاب هم جاری شد ساقط میشه در مقام مانع و معارضه، از نظر مرحوم آخوند هم در مقام مقتضی اصلا جاری نمیشه، بنابراین فایده ای برای اثبات این عدم در اینجا نداره. بعد ایشان می‌فرمایند که بله فقط بحث علمی میشه، علمی محض، لکن ایشان می‌فرمایند که در همین مورد در همین قسم اگر اثر مترتب باشد علی احد الحادثین دون الاخر، حادث آخر موضوع اثر نیست بلکه یکی از دو حادث موضوع اثر هست، اینجا طبق این دو مبنا بحث دارای اثر عملی هست، چون استصحاب طبق مسلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه جاری میشه، معارضه هم نداره، اما طبق مسلک مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه استصحاب اصلا مقتضی برای جریان نداره. ایشون چند تا مثال هم ذکر میکنن، از جمله این که اگر ما علم داشته باشیم به موت اخوین، دو تا برادرن، علم داریم یکیشون مرده اما یکی از اینها ولد داره که ممکنه ازش ارث ببره، برادر دیگر ولدی نداره، الان بحث ما این است که ما شک میکنیم فی تقدم موت کل منهما علی آخر، اینجا اثر مترتب بر عدم موت، استصحاب عدم موت من له الولد الى زمان موت برادر دیگر، این اثر برش مترتب میشه که ولدش ارث میبره، اما اگر استصحاب کنیم عدم موت برادری را که لا ولد له تا زمان موت برادر دیگر، اینجا لا یترتب علیه اثرون، چون وارث لهو ولدون، و اگر در اینجا موتش قبل از موت من لا ولد له باشه این موضوع اثر هست. خب این مثالیست برای جایی که دو تا حادث هست و استصحاب عدم در یکی موضوع اثر در دیگری موضوع اثر نیست، بنابر مسلک مرحوم شیخ اینجا استصحاب عدم موت برادری که دارای وارث هست جاری میشه، اما استصحاب عدم موت برادر آخر چون اثر نداره جریانش فایده ای نداره در اینجا و معارضه ای هم پیش نمیاد. یعنی استصحاب عدم موت اون یکی برادر که دارای وارث هست در اینجا مبتلا به معارضه و مبتلا به مانع نیست. مثال دیگر که ایشون میزنن، جایی است که ما شک کنیم بر تقدم موت والد علی اسلام الولد. اینجا دو تا حادثه اتفاق افتاده، یکی این که والد فوت شده، دوم این که ولد که مسلمان نبوده اسلام آورده. خب اینجا استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان موت والد، این اثرش این است که ارث نمیبره، چون کافر از مسلم ارث نمیبره. به خلاف این که ما بیایم استصحاب بکنیم عدم موت والد را الا زمان اسلام الولد، اینجا موضوع اثر هست و ارث در کاره، چون ممکن هست والد حی باشه خارجن، وارث مسلم هم داشته باشه، اما اثری برش مترتب نیست. اثر مترتب است بر موت ان وارث مسلم. بنابراین اینجا حیات استصحابی با وارث مسلم هم مثل حیات وجدانی همون اثر رو داره. در اینجا اگر استصحاب کردیم عدم موت والد را الا زمان اسلام الولد، یعنی مرگ تا قبل از اسلام اتفاق نیفتاده، این دارای اثره، اما طرف دیگرش اثر نداره. عدم اسلام ولد، عذر میخوام، عدم اسلام ولد این دارای اثر هست اگر استصحاب بشه الا زمان موت الوالد، چون ارث نمیبره. اما اون طرف که عدم موت والد باشه الا اسلام الولد، این موضوع اثر نیست در اینجا. بنابراین علا مسلک مرحوم شیخ استصحاب عدم محمولی در اینجا جاری می شود، اما بر اساس نظر مرحوم صاحب کفایه اینجا استصحاب جاری نیست. خب اون چه که در اینجا باید گفت، چیزی که به فرمایش ایشون در کلام ایشون هست، اون چه که گفته می شود در توجیه کلام مرحوم صاحب کفایه برای عدم جریان استصحاب، چون ما قبلا گفتیم که نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه این است که ما در استصحاب احتیاج داریم به اتصال زمان شک به زمان یقین. این اتصال در اینجا محرز نیست و چون محرز نیست بنابراین استصحاب جریانش وجه نداره. مرحوم آقای خویی تقریر میکنند در اینجا که خب در جریان استصحاب ما اتصال زمان شک به زمان یقین میخوایم. چرا؟ برای اینکه مستفاد از کلمه فا در اون روایت شریفه فانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت. خب فشککت یعنی شک بعد از یقین واقع میشه، و چون بعد از یقین واقع میشه لا محاله باید این اتصال محرز باشد، اتصال زمان شک به زمان یقین. پس ادله استصحاب اون مواردی که منفصل باشد زمان شک از زمان یقین، این موارد رو شامل نمیشه. نه تنها این موارد انفصال رو شامل نمیشه، بلکه موارد احتمال انفصال را هم شامل نمیشه. اما موارد انفصال یقینی، خب عدم جریان استصحاب اینجا واضحه. مثل اینکه من یقین کنم به طهارت و بعد یقین پیدا بکنم به حدث. خب حالت سابقه طهارت هست، اما بعدن یقین به حدث که در اینجا پیدا شده، شک در طهارتی که بعدن ممکنه پیدا بشه فایده ای نداره. به این صورت که من یقین سابقه دارم به طهارت، بعد یقین به حدث پیدا شده، حالا من شک میکنم در بقاء اون طهارت. خب با توجه به یقین به حدثی که این بین واقع شده، اتصال ندارد زمان شک به در طهارت به یقین به طهارت. اینجا استصحاب به اصطلاح طهارت جاری نیست، به همین وجهی که عرض کردیم، عدم اتصال زمان شک به زمان یقین. اما مورد ما جایی است که ما این یقین را نداریم در بین، بلکه شکی در اینجا باز داریم، احتمال انفصاله. یقین به بریده شدن زمان، زمان اتصال شک به زمان یقین، ما یقین نداریم به بریده شدن این انفصال، اما شک داریم در این انفصال، احتمال انفصال میدیم. ایشان میفرمایند که شبه در اینجا مصداقیه است. خب در شبهات مصداقیه هم ما داریم که اگر عام می داشته باشیم، در شبهات مصداقیه این عام نمی توانیم تمسک به عام بکنیم. منتها در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه، کسانی که قائل هستند این رو در جایی مطرح می کنند که برای عام ظهوری منعقد شده باشه، عام ظهور در عمومش تمام بشه و این فقط تصویرش در مخصص منفصله. مثل اینکه در اینجا دلیل وارد بشه اکرم العلماء، بعد دلیل وارد بشه لا تکرم العالم الفاسق. لا تکرم العالم الفاسق دلیل منفصله، مخصص منفصله، و ما شک میکنیم که آیا زید عادل هست یا فاسق هست، شبهه مصداقی داریم. در اینجا مسلماً تمسک به عموم عام وجه نداره، چون در اینجا مخصص منفصل هست و شبهه مصداقیهی که پیدا شده بعد از آن است که برای عام ظهور در عموم منعقد شده، ظهور عام تمامه. اون چیزی که از این عام خارج میشه چیزی است که به اصطلاح احراز بکنیم موضوعیتش رو برای مخصص. مادام که احراز نکنیم موضوعیتش رو برای مخصص، از عموم این عام خارج نمیشه و عموم عام حجت است در اون مورد. اما اگر آمدیم و مخصص متصل باشه، در مخصص متصل مشکلی که داریم این است که مخصص متصل همیشه مانع می شود از انعقاد ظهور برای عام در عموم خودش. دلیل عام با وجود مخصص متصل ظهوری در عموم پیدا نمی کنه. مثل اینکه مولا بیاد بفرماید اکرم العالم العادل، اینجا تخصیص هست اما تخصیص متصل است به اکرم العالم. اگر در اینجا ما شک کنیم در عدالت زید، هیچ کس در اینجا قائل نشده به جواز تمسک به عموم. حتی کسانی که میگن تمسک به عام در شبهه مصداقی جایزه، این رو در جایی میگن که مخصص منفصل باشه. در مخصص متصل هیچ کس نمیگه. و مقام ما طبق نظر مبارک مرحوم آقای خویی که در بیان توجیه کلام صاحب کفایه هستند، ایشون میفرماین مقام ما از این قبیله، یعنی از قبیل مخصص متصلی است که برای عام ظهوری در عموم منعقد نشده. خب وقتی که اینجور شد، ما گفتیم که ادله استصحاب، ادله حجیت استصحاب قاصر است از اینکه شامل بشود موارد انفصال را. انفصال شک را از یقین، به همون مبنا که در به اصطلاح تمسک به عام در شبهه مصداقیه گفتیم. اگر احراز اتصال کردیم، اتصال زمان شک به زمان یقین، این شد، اینجا معنا نداره تمسک به اون یقین، یعنی یقین حکم عام رو پیدا میکنه در اینجا. و حیث و این که اینجا حادثین در محل کلام، یعنی بحثی که ما داریم، هر دو مسبوق به عدم هستند. ما زمانی رو داریم که هیچ کدام از این دو حادثه اتفاق نیفتاده، بعدن در زمانهای بعدی این دو حادث اتفاق میفته، یکی ابتدا یکی بعد، و ما نمیدانیم کدام به کدامه، یعنی کدام مقدمه کدام مؤخره. اینجا جایی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند که احراز نمی شود اتصال زمان شک به زمان یقین، پس استصحاب جاری نیست. توضیحی که میفرمایند، ما در اینجا سه تا زمان رو باید فرض کنیم. زمان اول زمان یقین به حدوث کل من الحادثین هست، یعنی زید عدم موتش کان حیان در روز مثلا حالا یوم الخمیس، ایشون مثال میزنن، در یوم الخمیس که زمان اول هست زید زنده بوده، مرگی هم اتفاق نیفتاده. ابن هم که بعدن مسلمان شده در یوم الخمیس کافر بوده. این روزی است که یقین داریم به عدم هر دو. بعد از این خب عدم موت مبرز و عدم اسلام وارث هر دو متیقن ما هست در یوم الخمیس. بعدن ما علم پیدا میکنیم به حدوث احدهما لا به عینه، روز بعد روز جمعه، اما احدهما نمیدانیم اونی که اتفاق افتاده موت زیده یا اسلام بلدش. و حادث آخر روز شنبه اتفاق میفته، یعنی روز بعد از روز جمعه، دو روز بعد از روز یقین ما. و ما نمیدانیم که اونی که حادث شده در روز جمعه اسلام ولده، که اسلام ولد در حال حیات والدش باشه تا از بابا ارث ببره. در این صورت طبعا موت پدر باید روز شنبه واقع شده باشه، یا اینکه موت والد به اصطلاح در روز جمعه واقع شده و اسلام ولد روز شنبه واقع شده، که در این صورت این ولد ارث نمیبره. چرا؟ برای اینکه حین موت والده این کافر بوده. خب اینجا وقتی شک رو در حدوث کل من الحادثین ملاحظه کنیم، دوتا حادث داریم، یقین سابق داریم و شک لاحق. اینجا اگر ما این شک در حدوث کل من الحادثین را نسبت به عمود زمان ملاحظه می کردیم، یعنی با خود زمان می سنجیدیم، خب زمان شک متصل به زمان یقین، چون عدم موت و عدم اسلام امر یقینی است. الان در عمود زمان من شک می کنم که اینا واقع شده یا واقع نشده، خب استصحاب جاری می کنم، استصحاب عدم اسلام زید و استصحاب عدم موت، عدم اسلام ولد و عدم موت زید، این دوتا استصحاب رو جاری می کنم. لکن استصحاب اینجوری، یعنی شک در حادث به صورتی که ملاحظه بشود شک نسبت به عمود زمان، این که اثر نداره. اثر در استصحاب به اصطلاح مترتب شده عدم ارث ولد از والدش، این بر عدم اسلام یوم الجمعه که مترتب نشده، بلکه این مترتب میشه اثر علا عدم الاسلام حین موت والده، در حال مرگ پدر، این نسبت به حادث آخر سنجیده میشه. زمان حدوث موت والد هم مردد بین جمعه و شنبه در این مثالی که زدیم، بعد از یقینی که به عدم روز پنج شنبه داریم. بنابراین اگر حدوث موت والد یوم الجمعه باشه، زمان شک متصل به زمان یقینه. اما اگر موت والد یوم السبت باشه، روز آخر باشه، اینجا زمان شک متصل به زمان یقین نیست، چون در روز جمعه یه حادثه ای اتفاق افتاده و اون حادثه عبارت است از اسلام ولد. اینجا زمان شک متصل به زمان یقین نیست، چون زمان یقین یوم الخمیس بوده، زمان شک یوم السبت بوده. خب یوم جمعه، روز جمعه، فاصل و فصل بین زمان یقین و زمان شک میشه. با احتمال انفصال زمان شک از زمان یقین، لا مجال لتمسک به دلیل حجیت الاستصحاب لما عرفت که ان شبهته مصداقیه. این تقریبی است که ایشون برای توجیه کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن. بعد ایشان اشکال میکنن به این توجیه، میفرماین این کلام صاحب کفایه انصافش اینه که وجه نداره. علتش این است که اولا ایشان میفرماین ما قبلا در مباحث سابقه این رو گفتیم که این نیست، معتبر نیست در استصحاب سبق یقین نسبت به شک. اینجا استصحاب صحیح است جریان پیدا بکنه حتی در صورتی که شک و یقین با هم حادث بشن، یعنی زمان شک و زمان یقین واحد باشه. من الان شک میکنم به طهارت قبل از اذان صبح، من الان شک دارم و یقین دارم به طهارت در اون زمان. خب اون زمان که طهارت واقع شده متعلق یقین سابقه، اما الان که من شک در طهارت پیدا میکنم، همین الان هم یقین پیدا میکنم که این طهارت قبل از اذان صبح حادث بود و الان شک میکنم در بقایش. هیچ مشکلی نداره که یقین و شک با هم حادث بشه، اینجا ضرر به جریان استصحاب نمیزنه. بنابراین معتبر این گیری نداره. اونی که معتبر هست در استصحاب، اینجا تأخر زمان مشکوک به زمان متیقنه، یعنی زمان متیقن باید مقدم باشه و زمان مشکوک مؤخر باشه. این رو به اصطلاح تقدم زمان متیقن، این در استصحاب معتبره. این رو ما گفتیم قبلا. و اون چه که از روایت شریف برمیاد، یعنی ادله استصحاب که مرحوم آخوند به فاطمه سوک میکنن، لأنک کنت علی یقین فشککت ولیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، این فشککت، مرحوم آقای خویی میفرمایند این وارد شده مورد غالب، یعنی چون غالبا اونچه که در خارج واقع میشه زمان یقین مقدم هست نسبت به زمان شک و زمان شک متأخره، بنابراین این به حسب غالبه نه اینکه در استصحاب معتبر باشه. بله اگر شک بعد از یقین حادث شد، اینجا حالا آمدیم ما در اون موردی که شک بعد از یقین حادث میشه، یقین اول حادث میشه بعدن شک پیدا میشه، یا همون مورد غالب که ما گفتیم، یا اتفاقا اینجور اتفاق افتاد که زمان شک بعد از زمان یقین بود. خب اینجا یعتبر در جریان استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقین. معناش این هست که از نظر مرحوم آقای خویی معنای این اتصال زمان شک به زمان یقین این است که تخلل یقینی این بین بین یقین سابق و شک لاحق تخلل یقینی نباشه، یک یقینی این وسط پیدا نشده باشه که این اتصال رو به هم بزنه، کما این که در مثال گذشته عرض کردیم، در مثال قبلی اینجور گفتیم که این شخص یقین داشت به طهارت و بعد یقین داشت به حدث و بعد شک کرد در بقاء طهارت. خب این شک در بقاء طهارت با توجه به اینکه یقین بالحدث این وسط پیدا شده، خب این اتصال زمان یقین به زمان شک رو به هم میزنه. اینجا هم همین جوره، همین اتفاق باید بیفته. یعنی اگر ما در بین یک یقینی داریم، فرض بفرمایید روز پنج شنبه که ما یقین داریم به عدم موت و عدم اسلام، و بعد در روز شنبه یقین شک داریم، این وسط در روز جمعه یقین داشته باشیم به نقض که در اینجا نقضی اتفاق افتاده، اینجا اتصال به هم میخوره. اما در ما نحن فیه ما شک داریم در بقاء اون عدم اسلام ولد یوم الخبیث تا زمان موت والد. در این وسط بین یقین و شک ما یقین دیگری پیدا نشده که فاصل باشد بین یقین اول و شک ما. اینجا یقین دیگری ما نداریم و به تعبیر ایشون شبهه مصداقیه اصلاً در امور وجدانی قابل تصویر نیست. اینجا نمیتوانیم بگیم شبهه مصداقی است. چرا؟ اینجا ما در امور وجدانی داریم بحث میکنیم، مثل یقین و شک. شک و یقین و غیر اینها مثل اینها از ادراکات، معنا نداره که شک داشته باشه که ان له یقینون املا او ان له شکون املا. این وجدانی است. یقین رو وجدانن احراز میکنه، یا یقین داره یا نداره، یا شک داره یا نداره. شک در اینها معنا نداره، شک کنم در این که آیا من یقین دارم یا یقین ندارم، شک کنم در این که شک دارم یا ندارم. شبهه مصداقیه در امور خارجی است، مثل عدالت زید، فسق امر. بنابراین این معنا نداره از نظر مرحوم آقای خویی که ما شک داشته باشیم که آیا زمان شک ما هل هو یوم الجمعه، تا اینکه متصل باشه به زمان یقین، یا شک ما یوم السبت تا منفصل باشه از زمان یقین. خب شک در اسلام زیده. اسلام زید در اینجا معنا نداره که شک داشته باشیم که آیا این شک ما در روز جمعه بوده یا نبوده، اینجا اتصال احراز بشه، یا شک ما در یوم السبت هست که منفصل باشه، بلکه در اینجا شک در حدوث اسلام در زمان حدوث موت بوده. شک ما در این بوده که آیا بعد از یقین به عدم اسلام و بعد از یقین به عدم موت، بعد از این یقین، آیا در اینجا این شک در اسلام زید باقی بوده یا باقی نبوده؟ و ایشون می‌فرمایند در اینجا این شک باقی هست، چون تخلل عدمی این وسط نشده. چون تخلل عدم نشده بنابر این شک باقی است و معنا هم نداره که ما شک کنیم در نفس شک که آیا من در روز شنبه، در روز جمعه شک داشتم یا نداشتم، لأن شک من الامور الوجدانیه. این فرمایش ایشون هست. بنابراین در اینجا ایشون می‌فرمایند ما ترددی در زمان شک نداریم و اتصال زمان شک به زمان یقین محفوظ هست. حالا استدراکی دارن در اینجا، با نعم انشاءالله فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.